21 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بریتانیا اعلام کرد ایران در قبال حملات حوثی‌ها در دریای سرخ مسئولیت دارد. ایران میگوید حمله به نیروهایش توسط اسرائیل بی‌پاسخ نمی‌ماند. سازمان ملل اعلام کرد شمار افراد بی خانمان در باریکه غزه به 1,900,000 نفر رسیده است. دولت بریتانیا حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرد و ایران را به دلیل نقشی که در حمایت از ستیزجویان حوثی مسئول این حملات دارد مقصر معرفی کرد. به گزارش رویترز، دولت بریتانیا در بیانیه‌ای که در این باره صادر کرد آورده است ایران مدت هاست که از ستیزجویان حوثی حمایت نظامی و سیاسی می کند و از این رو مسئولیت اعمال متحدان و نیروهای نیابتی خود را بر عهده دارد. ستیزجویان حوثی روز یک شنبه 3 کشتی تجاری را در آبهای بین المللی هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند. این گروه مدعی شد که هدف حمله 2 کشتی اسرائیلی بوده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در واکنش به کشته شدن 2 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در حمله اخیر اسرائیل در سوریه گفت هیچ اقدامی علیه ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
این هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران، منافع ایران، امنیت ایران و همچنین نیروهای مستشاری ما در سوریه بدون واکنش نخواهد ماند.
سپاه پاسداران روز شنبه 11 آذر با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن 2 عضو خود در حمله اسرائیل به مناطقی از خاک سوریه را تایید کرد. این حمله مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را در جنوب دمشق هدف قرار داده بود. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه اسرائیل بارها به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این کشور حمله کرده که در مواردی باعث کشته شدن نیروهای سپاه پاسداران شده. ایران حضور نظامی خود در سوریه را مستشاری توصیف می‌کند. آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اعلام کرد بیش از 80% جمعیت غزه، یعنی نزدیک به 1,900,000 نفر بی خانمان شدند. بنابر اعلام این نهاد سازمان ملل، نزدیک به 1,000,000 فلسطینی اکنون در میانه نوار غزه، منطقه خان یونس و رفح در 99 پایگاه پناهجویان اسکان یافتند. همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش اسرائیل روز دوشنبه از ساکنان بخشایی از شهر خان یونس خواست تا این مناطق را تخلیه کنند. این درخواست در حالی مطرح می شود که با ادامه حملات اسرائیل 10,000 نفر از ساکنان شمال غزه در خان یونس پناه گرفتند. منابع درمانی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، مجموع کشته شدگان در پی حملات اسرائیل را بیش از 15,500 نفر اعلام کرده. ارتش اسرائیل هم می گوید مجموع نظامیان کشته شده این کشور به 57 نفر رسیده است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل امسال، در نامه‌ای که به صورت قاچاق از زندان خارج شد تأکید کرد که به مبارزه خود برای حقوق بشر ادامه می‌دهد، حتی اگر به نوشته او به از دست دادن جانش بیانجامد. این نامه خانم محمدی روز دوشنبه توسط شبکه دولتی SVT سوئد منتشر شد. بر اساس گزارش این شبکه سوئدی، او در نامه خود نوشته است من برای آزادی و برابری مبارزه خواهم کرد، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود. نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، 23 فروردین بازداشت شد و از آن زمان تا کنون با اتهامات مختلفی روبرو شده که به صدور احکام زندان منجر شده است. روز شنبه حساب اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که مسئولان زندان اوین انجام تماس‌های تلفنی و ملاقات او را ممنوع کردند. و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام جمهوری اسلامی را عامل اصلی حمله حوثی‌های یمن به 3 کشتی تجاری در دریای سرخ خواند. بنابر بیانیه سنتکام، 3 کشتی تجاری روز یکشنبه در دریای سرخ هدف 4 حمله هوایی حوثی‌ها قرار گرفتند و ناوشکن USS کارنی هنگام کمک به این کشتی‌ها پهپادهای شلیک شده به سوی این ناو را نیز سرنگون کرد. یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران از مرگ بیش از 26 هزار نفر در 33 شهر و در سال 1401 به دلیل آلودگی هوا خبر داد. داریوش گل‌علی‌زاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفتگویی با وبسایت خبر آنلاین که روز دوشنبه منتشر شد، گفت که این آمار از سوی وزارت بهداشت ارائه شده است. هرچند این مقام سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از مازوت در نیروگاه‌های تولید برق را انکار کرد، ولی پیش از این سوده نجفی و مهدی پیرهادی، دو مقام شورای شهر تهران، تأکید کرده بودند دلیل آلودگی هوا همین موضوع است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن نایب هاشم، پزشک ساکن اتریش، داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حسن نایب هاشم:
اطلاع دارید که در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از نیروگاه‌هایی که هستند به خصوص در زمستان از طریق مازوت سوختشون تامین میشه و خب مازوتی که در ایران به کار میره دارای مقادیر بسیار زیادی گوگرد هست. میزانش 7 برابر میزان گوگردی هستش که کشتی‌ها اجازه دارن در اقیانوس‌ها با اون تردد بکنه. یعنی در واقع مازوتی که به کار میبرن میزان گوگردش رو باید حتما در حدی پایین بیارن که این امکان داشته باشه که بتونن کشتی‌ها که از این سوخت استفاده می‌کنن اون رو مصرف کنن. در ایران متاسفانه ما شاهد هستیم که در کنار شهرها از این سوخت استفاده میکنن و این به شدت خطرناک است. خب طبیعیه که از اونجایی که این گوگرد آلاینده‌های ناشی از سوخت مازوت در هوا هست، خب طبیعیه که انسان‌ها نمیتوانند از تنفس خودشون جلوگیری بکنن، ولیکن باید حداقل سعی بکنن که دست به اقداماتی که باعث میشه تنفس بیشتری بکنن، مثل حرکت‌های ورزشی و غیره، در این هوای ناپاک ازش پرهیز بکنن تا اینکه سلامتشون در حد معینی حفظ بشه، ولیکن طبیعیه که قادر نیستن به طور کامل از این خطر جلوگیری بکنن.
نکته‌ای که هستش الان در فصل زمستون بیماری‌های تنفسی به طور طبیعی به عنوان بیماری فصلی گریبانگیر مردم میشه. در کنار این بیماری فصلی، وقتی که مسئله آلودگی هوا هست، واقعا چه راهی برای شهروندان باقی میمونه که خودشون رو محافظت کنن؟
خب بله، همونجوری که شما میفرمایید، وقتی بیماری‌های فصلی هست، اونها هم ظرفیت‌های ریوی افراد رو خب به طور جدی کاهش میده و خب اضافه شدن اون برای هوای ناسالم میتونه بسیار خطرناک باشه. بسیاری از کسانی که دچار آسم هستن و حساسیت‌های تنفسی دارن وضعیتشون بدتر میشه و همونجوری که عرض کردم باید سعی بکنن در این شرایط حداقل افرادی که سنشون بالاتر هست، بیماری‌های قلبی دارن، بیماری تنفسی دارن، حتی مقدور از منزل خارج نشون، در محیط‌های آلوده قرار نگیرن و از فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌هایی که باعث میشه تنفس بیشتری رو مجبور بشن که داشته باشن، حجم هوای بیشتری، هوای آلوده بیشتری رو وارد ریه‌هاشون بکنن، جلوگیری بکنن. و خب طبیعیه که باید پرهیز بکنن از کشیدن سیگار و بسیاری از آلاینده‌های دیگه‌ای که در واقع به خاطر عادات افراد وجود داره. این اقداماتی که میشه کرد، اقدامات بیش از این رو متاسفانه نمیشه کرد و خب طبیعیه که بسته به بیماری‌های معینی که دارند و داشتند باید خب از داروهای لازم استفاده کنند.
از طرف دیگه میدونیم که حق داشتن محیط زیست و هوای پاک در بسیاری از سندهای حقوق بشری قید شده، این مسئله. این در حالی که عملا جمهوری اسلامی گویا به این نکات اصلا توجهی نمی‌کنه، در این کنفرانس اقلیمی کوپ 28 هم که اصلا شرکت نکرد، با وجود اینکه کنفرانس مهمی بود و تمام کشورها شرکت کردن و راهکارهای ارائه دادن، تعهداتی ارائه کردن. نظر شما در این زمینه چی است؟
بله، خب میدونید که مسئله محیط زیست جزو نسل سوم حقوق بشر به حساب میاد، یعنی در کنار حقوق مدنی و سیاسی که در واقع نسل اول حقوق بشر به حساب میاد، حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی که نسل دوم حقوق بشر میاد، مسئله جهان شمولی مثل محیط زیست که همه افراد رو در بر میگیره جزو نسل سوم هست. بنابراین تمام افراد باید قاعدتا از هوای سالم برخوردار باشن و به طور پایدار، یعنی اینکه همواره باید از هوای سالم برخوردار باشن. خب میدونیم که گزارشگر ویژه محیط زیست رو عملا شورای حقوق بشر تعریف کرده، گزارشگرهای ویژه در مورد آب و پساب و گزارشگرهای ویژه مربوط به دفع فضولات سمی هم، اینها گزارشگرهایی هستن که در رابطه با مسائل زیست محیطی کار میکنن در چارچوب شورای حقوق بشر و این امر در هم اسناد حقوق بشری و هم در بحث‌های حقوق بشری هرچه بیشتر جا باز می‌کنه. متأسفانه خب جمهوری اسلامی نه به حقوق حقوق مدنی سیاسی مردم توجه داره، نه به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم اهمیت میده و همچنین به حقوقی که بعد از این دو موضوع در واقع مطرح است، بعد از دو میثاق مهم بین المللی مطرح شده، از جمله همین که شما اشاره کردید به اهداف توسعه پایدار توجهی نداره که بسیاری از این اهداف زیست محیطی هستند، به اضافه همین در واقع کنفرانس سالانه که برگزار میشه برای اینکه حداقل میزان گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن در دنیا، از اونجایی که تولید گازهای گلخانه‌ای سرانه ایران یکی از بالاترین میزان‌ها هست در دنیا، بدون توجه به نسل‌های آینده ما متاسفانه بسیاری از منابع سوخت خودمون رو هدر میدیم توسط آتش زدن در واقع منابعی که میشه در واقع از اونا استفاده کرد. متاسفانه جمهوری اسلامی در این راستا تلاشی نمیکنه و به اون اهداف که گازهای گلخانه‌ای آنقدر افزایش پیدا نکنن سهم خودش رو ادا نمیکنه در چارچوب بین المللی.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم. اما در پی توقیف قصه پریان، تازه ترین فیلم الکساندر سوکوروف در روسیه، این کارگردان سرشناس روس میگوید شرایطی که در روسیه ایجاد شده مانع ادامه فعالیت اوست. وی افزود وضعیت کارگردانان جوانی که در تلاشند خارج از دایره مورد حمایت حکومت کار کنند از این هم بدتر است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
الکساندر سکوروف، کارگردان سرشناس روس، میگوید فرصت ادامه کار در روسیه از وی سلب شده. این کارگردان 72 ساله 50 سال پیش نخستین فیلم‌های خود را در کنار آندری تارکوفسکی و متأثر از این کارگردان اسطوره‌ای روس ساخت، اما تا چند سال پس از فروپاشی اتحاد شوروی فیلم‌های وی ممنوع پخش بود، تا اینکه در سال 1997 در 20مین جشنواره بین‌المللی مسکو جایزه ویژه به فیلم مادر و پسر او اعطا شد. الکساندر سکوروف ده‌ها فیلم مستند و هنری ساخت. معروف‌ترین آنها عبارتند از فاوست که 12 سال پیش جایزه شیر طلایی جشنواره بین‌المللی ونیز به آن اعطا شد، و کشتی روسی، اولین فیلم در سینمای جهان که در یک نما فیلم برداری شده. ماجرای این فیلم 96 دقیقی با مشارکت 2000 هنرپیشه در 33 تالار موزه آرمیتاژ می‌گذرد. الکساندر سکوروف که شاید شناخته شده ترین کارگردان معاصر روس در سطح بین المللی است، از مخالفان جنگ روسیه علیه اوکراین و حامی زندانیان سیاسی در روسیه است. او معتقد است به همین دلیل آثارش همچون در دوره اتحاد شوروی سابق ممنوع پخش شده. او دوشنبه اعلام کرد توقیف فیلم جدید وی به نام قصه پریان بدان معناست که مجدداً فعالیت حرفه‌ایش در روسیه غیر ممکن شده. قصه پریان تابستان گذشته در جشنواره فیلم لوکارنو به نمایش درآمد و واکنش های متفاوت منتقدان و سینما دوستان را در پی داشت. در این فیلم که عناصری از ژانر وحشت و کمدی سیاه دارد، با استفاده از انیمیشن، فیلم های خام آرشیوی و دیپ فیک، گفتگوی خیالی آدولف هیتلر، جوزف استالین، بنیتو موسولینی و وینستون چرچیل که در برزخ همدیگر را میبینند و هر کدام به زبان خودشون تکلم میکنند را به تصویر کشیده، عیسی مسیح و ناپلئون نیز همونجا هستند. این فیلم قرار بود در ماه اکتبر در اختتامیه جشنواره کارو آرت در مسکو به نمایش در بیاید، اما این برنامه لغو شد. اندک بعد روشن شد وزارت فرهنگ روسیه فیلم قصه پریان را ممنوع پخش اعلام کرده. الکساندر سکوروف برخلاف بسیاری از مخالفان کرملین روسیه را ترک نکرده و میگوید خود را بخش از فرهنگ روسیه می داند. وی در پاسخ به سوال خبرگزاری تاس که آیا پس از پایان فعالیت کارگردانی وی در روسیه او قصد دارد بر تدریس متمرکز شود، گفت وضعیت کارگردانان جوان از من هم بدتر است. او تشریح کرد اگر هنرمندی عضو دایره تحت حمایت حکومت نباشد، فعالیت هنری برایش عملا غیر ممکن است. آن رئیسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.